موجب تداوم فعالیت‌های ضروری کشور میشه، موجب ارتقاء پایداری ملی میشه و نهایتاً موجب تسهیل مدیریت بحران در شرایط تهدید و بحران و جنگ.
علیه ما یک جنگ نرم بسیار حساب شده ای، فکر شده ای در جریان. هدف این جنگ چیست؟ هدف استحاله جمهوری اسلامی است. این خلاصش این.
و فرهنگ سازی به نظرم میرسه که اصلا الان تهاجمی که اتفاق افتاده یه بخشش توی حوزه فرهنگیه. الان ما در درون جنگی قرار گرفتیم که تحت عنوان تهاجم فرهنگی یا جنگ فرهنگی توانهای ما رو داره تحلیل میده، یعنی در واقع پایداری ملی ما رو کاهش میده. جوانی که آلوده به مواد مخدر باشه، آلوده با شبکه‌های اجتماعی فاسد باشه، این دیگه آمادگی دفاع از کشور نداره. فلذا این شبکه‌ها میتونن بر روی میزان روحیه ایستادگی در مقابل دشمن تأثیر بگذارن. فلذا اینجاها هم ما بایستی ورود پیدا کنیم که جوانان آماده باشن که در صورت حمله احتمالی دشمن بتونن از خودشون، از کشورشون دفاع بکنن.
سرزمین من
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر جاج بعضی از مردم ماسکین مثلا دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رازی را مامان امبره سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن که من ایدن کاسی را یاد دادم تو وله حلی یل عزی لا اکراح فدی قطعت سوگن روشت و منال قهی برنگ اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برد کردم. من همه خواهش میکنم که مسائل بهداشتی رو رعایت کنم تا هم خودشون مریض نشن.
بله، این مقدمه بود برای ورود به بخش کرونا بیماری قرن که در این بخش گفتگو میکنم با جناب دکتر جمال میرزایی متخصص بیماری های عفونی که خدمتشون خیر مقدم میگم. آقای دکتر روزعلی بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون در رادیو فرهنگ، برنامه سرزمین من و شنوندگان عزیز این رادیو.
سپاسگزارم. آقای دکتر، حالا بجز افزایش پوشش واکسیناسیون که داره انجام میشه، رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از طرف مسئولین و مردم، چه ساز و کار و راه‌های دیگه وجود داره؟ حالا دفاع از حقوق عامه مردم، آمادگی لازم برای خدمت رسانی، در مجموع چه اقدامات پیشگیرانه انجام بدیم برای جلوگیری از موج بعدی؟
بله، خواهش میکنم. شما فرمودید به غیر از بحث شیوه نامه های بهداشتی، من میخوام بگم اصل جریان همچنان رعایت شیوه نامه های بهداشتیه. ما توی یک ماه اخیر شاهد این بودیم که دوباره رفت آمدها و دید و بازدیدهای مردم زیاد شد، سفرها افزایش پیدا کرد و در کنار اون ما دیدیم که ترافیک تو خیابونها در سطح شهرهای بزرگ و همچنین در ترافیک های جاده‌ای تو ایام تعطیل خیلی افزایش پیدا کرده.
بله.
و از اون طرف می‌بینیم که مردم عزیزمون به خاطر اینکه حالا واکسنشون رو زدن خیالشون راحت شده که دیگه خطر انتقال بیماری براشون مطرح نیست. اما در واقع اینطور نیست. این عزیزان نباید وقتی در فضاهای عمومی حاضر میشن ماسکشون رو بردارن یا فاصله فیزیکی رو رعایت نکنن. همچنان این ویروس در گردش هست در کشور ما و در کشورهای دیگه و باز هم همچنان اون شیوه نامه های بهداشتی در رأس اولویت ها برای کنترل این بیماری هست. ضمن اینکه خب خوشبختانه روند واکسیناسیون خیلی خوبه و تقریبا اغلب کسانی که شرایط واکسینه شدن رو داشتن واکسنشون رو دریافت کردن و اینها در کنار هم دیگه و در کنار اینها رعایت مسئولین برای حالا بازگشایی مدارس، ادارات و امکاناتی که میتونن در اختیار کارمندا قرار بدن، حالا برای مرخصی هایی که اگر لازم شد انجام بشه، اگر یه وقت کسی علائمی داره، یه کوچکترین تبی، یه بدن دردی، حتما اجتناب بکنه از حضور در اماکن عمومی یا حضور در اداره و محل کارش، چون میتونه یه نفر باعث انتقال بیماری به بقیه افراد جامعه بشه. اینه که ما اگر این موارد رو رعایت بکنیم، شانس کنترل این بیماری رو خواهیم داشت، وگرنه ما در روزهای اخیر شاهد افزایش خیلی آهسته آمار مراجعین به مراکز درمانی به علت ابتلا به کووید 19 هستیم.
بله آقای دکتر میرزایی، من حالا نظرم این بود که به غیر از این موارد شاید تصویب به احتمالی و اجرای قوانین حاکمیتی ببینیم بله. چقدر تأثیر گذاره.
بله ببینید، ما الان تو کشورهای دیگه کنترل کردن بیماری رو، قوانین حاکمیتی سفت و سخت رو شاهد هستیم.
بله،
به عنوان مثال در کشور چین وقتی یه شهر رو میبینن 4 نفر مبتلا شدن، شهر رو دوباره قرنطینه میکنن، چون میدونن که اگر 2 هفته شهر قرنطینه بشه ضررش خیلی کمتر از این هستش که این شهر تعطیل نشه و بیماری گسترش پیدا کنه. اون وقت ممکنه که ضربات و صدمات جبران ناپذیر رو برای دولت هم داشته باشه. بنابراین همچنان اون قوانین به نظر من، این که حالا منع ترددها و محدودیت‌های رفت و آمدی، باید رعایت بشه تا انشالله این بیماری کنترل بشه. ولی انشالله. همچنان ما این بیماری رو تو کشورمون داریم، همچنان کنترل نشده و این خطر وجود داره که پیک بعدی بیماری رو شاهد باشیم.
بله سپاسگزارم آقای دکتر میزایی، خیلی لطف کردید. خواهش میکنم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
ممنونم. گفتگو کردم با آقای دکتر جمال میرزایی، متخصص بیماری های عفونی، درباره اقدامات پیشگیرانه برای موج احتمالی بعدی.
میتوان گذشته را به خدمت حال درآورد، البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره تای وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، هر شمت در احتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز، در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من، بهترین من، میهن من، ایران آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من ایران.
شهید محمد حسین فهمیده در اردیبهشت سال 1346 در خانواده مذهبی در محله پامنار از محله های قدیمی شهر قم دیده به جهان گشود. دوران کودکی را به همراه دیگر فرزندان خانواده با صفا و صمیمیت زیر سایه توجه و محبت پدر و مادری مهربان گذراند و در سال 1352 راهی مدرسه شد. 4 سال ابتدایی را زیر نظر معلمی روحانی گذراند و سال 5 را به دلیل مهاجرت خانوادهش به شهر کرج در مدارس این شهر سپری کرد. محمد حسین با عشق و علاقه به تحصیل همواره دانش آموز وظیفه شناس و موفقی بود. او همزمان با تحصیل با پشتکار فراوان در کمک به پدر نیز می‌کوشید و با وجود سن کم در فعالیت‌های مذهبی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی شرکت می‌جست. شهید فهمیده پس از پیروزی انقلاب با تشکیل بسیج در آذر سال 1358 به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه وارد بسیج شد.
در برنامه سرزمین من می‌آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
یه روز تو میدون در آتش و خون، کسی نمونده از رزمنده هامون، غیر از یک کودک با قلبی کوچک، با جسمی زخمی چند تا نارنجک، اونا که عشق و فهمیده بودن، بر چهره مرد خندیده بودن. مردم کجا را دلشورهاتون، نشن فراموش اسطوره هاتون، اونا کی بودن، ماها کی هستیم، مگه با اونا پیمان نبستیم.
یک نکته ای وجود دارد در کشور ما که قابل توجه است. نوجوان های 14 ساله 15 ساله رفتن توی میدان جنگ، مثل مردان جوان کارآمد رشید جنگیدن، بعضی به شهادت رسیدن مثل حسین فهمیده، بعضی به اسارت افتادن مثل همین چند تا نوجوان اسیری که داستانهاشون کتابهاشون چاپ شده، خاطراتشون چاپ شده، که انسان وقتی میخونه احساس میکنه که در یک عالمی فراتر از این عالم مادی داره حرکت میکنه. احساس این نوجوانها رو مثل کوه، یه پسر بچه 16 ساله 15 ساله 17 ساله مثل کوه در دوران اسارت در مقابل اون مأمور بعثی خبیث و سختگیر می ایسته. کجا این چیزا هست؟ کجای دنیا هست؟ کدام نسل جوانی در دنیا شامل یک چنین افرادی میشن؟ بعد از جنگ تا امروز هم همینجوره. من به شما عرض میکنم بنده اطلاعاتم از مسائل گوناگون کشور اطلاعات وسیعی است، از خیلی جاها خبر دارم. میدونم که جوانهای دانش آموز، نوجوانهای ما در بخشهای مختلف هم خوب عمل میکنند، هم خوب میفهمند مسائل ریز و دقیق رو میفهمند. نوجوان امروزی که در سن 16-17 سالگی است دبیرستان میره، در موارد بسیاری از دوران جوانی امثال این حقیر تا 25 سالگی و 26 سالگی و شاید بعد از او، امروز این جوان از اون زمان ما بهتر میفهمه مسائل رو، بهتر تحلیل میکنه. این خصوصیت کشور ماست.
یاران عاشق مست روایی، آینه های عشق خدایی.
سرزمین من.
پس از فرمان تاریخی امام رحمت الله علیه در 5 آذر ماه 1358 خورشیدی، فرمانی مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین صادر شد. تمام مردم برای شرکت در بسیج عمومی اعلام آمادگی کردند و در 19 تیر ماه 1359 خورشیدی شورای انقلاب اسلامی سازمان بسیج ملی را تصویب کرد تا این سازمان ضمن آموزش و سازماندهی افراد داوطلب، آنان را برای مقابله با هر گونه تهدید و تجاوز چه داخلی و چه خارجی آماده کنند. سپس در دی ماه 1359 خورشیدی سازمان بسیج ملی به واحد بسیج مستضعفین تغییر نام یافت و به عنوان زیر مجموعی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سال 1369 خورشیدی به فعالیت خود ادامه داد و با انسجام واحد بسیج مستضعفین و شکلگیری ساختار و تشکیلات آن، دفتر بسیج دانش آموزی به عنوان رده مستقل در واحد بسیج مستضعفین ایجاد شد.
خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
دای دردت بخور، دوست دارم دورت بگردم. منو ببر، مرا تنها نگذار. یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده منم. حسرتا این گل خارا همه جا رونده منم. پیر ره آمد و طریق رفتن آموخت، آن که نارفته و جا مونده منم.
هیچ دانی از چه رو گهگاه طوفان می شود، صحنه جنگیدن عباس اکران می شود.
مهمترین فعالیت‌های بسیج دانش آموزی در مدارس عبارتند از جذب دانش آموزان واجد شرایط عضویت، اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، اردویی، مهارتی، امدادی، اجتماعی، خدماتی و برگزاری مانور به منظور حفظ انسجام و آمادگی اعضای سازمان یافته، کمک در فعالیت‌های پشتیبانی زمان جنگ و بحران، آموزش و سازماندهی دانش آموزان برای انجام خدمات امداد و نجات و هنگام حملات موشکی، شیمیایی، هوایی و سوانح طبیعی مانند سیل و زلزله و غیر است. انجام فعالیت‌های مانند روزنامه دیواری، نصب اعلامیه و برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی، اردوها، جشنواره‌ها، یادواره‌ها، نمایشگاه‌ها و دیگر برنامه‌های متمرکز بسیج دانش آموزی، همکاری با مدیریت و مسئولان امور تربیتی در آموزشگاه‌ها جهت اشاعه فرهنگ و اخلاق اسلامی و نیز ترویج روحیه انقلابی در میان دانش آموزان، پیشگیری و جلوگیری از نفوذ دشمن در سطح آموزشگاهه. اما در این لحظه ارتباط داریم با جناب مجتبی ندافیان، معاون فرهنگی سازمان بسیج دانش آموزی، که خدمتشون خیر مقدم میگم. روز نوجوان و بسیج دانش آموزی رو گرامی میداریم. درود بر شما.
سلام علیکم. من هم خدمت شما آقای قوانپور و شنوندگان محترم این برنامه سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سپاسگزارم. من در خدمتتون هستم جناب آقای ندافیان. در مورد فعالیت‌های این عزیزان و اقداماتی که صورت گرفته یا قرار صورت بگیره بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سلامت باشید. همونجور که اشاره کردید امروز روز نوجوان هست. من با یک فکر می‌کنم یه چند دقیقه مطلبی رو خدمتتون بگم.
بله ما
نام گذاری روز نوجوان از این بابته که اونجایی که همه رزمندگان داشتن می‌جنگیدن و صحنه نبرد بود، یک نوجوان احساس تکلیف کرد و دید که همرزماش دارن می‌جنگن، تا نارنجک‌ها رو به کمرش بست، رفت تانک دشمن و تانک فرماندهی دشمن رو پیدا کرد. با این منفجر کردن اون تانک، توپخانه دشمن متوجه شد که خلاصه کم نیستن از این نوجوان ها و اون قصه جنگ به نفع ایران برگشت.
بله، البته من جناب ندافیان عذرخواهی میکنم، ما قبل از اینکه ارتباط داشته باشیم با جناب عالی در مورد شهید فهمیده مفصلا گفتیم خدمت دوستان. من میخواستم راجع به اقدامات
همین رو بگم. بله، خواهش میکنم. مزار شهید فهمیده مراسمی هست.
بله، بله.
جای همه دوستان و شما بزرگوار ان شاء الله خالی کردیم.
گرامی میدارم واقعا یاد خاطره همه شهدا به ویژه شهید فهمیده رو. بفرمایید. بله،
مجمع بسیج دانش آموزی برنامه‌های متعددی رو پیش بینی کردیم.
بله،
این برنامه‌ها از برنامه‌های مجازی گرفته تا برنامه‌های حضوری. برنامه‌های مجازیمون دو تا پویش طراحی شده: پویش نوجوان پلاس، سبک زندگی نوجوانان رو در قالب‌های مختلف که از استنداپ هست تا گویندگی، مجریگری و موارد این تیپی، عزیزان میتونن، عزیزان دانش آموزمون، اون سبک زندگی کار نوجوان رو میتونن تو قالب هایی که اشاره شده برای ما بفرستن. مطلب بعدی یک دوباره برنامه‌ای رو هماهنگ کردیم به نام پویش دنیای بدون آمریکا، دنیای بدون استکبار، که عزیزان نوجوانمون و دانش آموزای عزیزمون میتونن با ذکر چند سوال به داخل همسالان خودشون یا جامعه برن و مطالبی رو بپرسن از مجموعه مخاطبینشون که این بدون استکبار و بدون ظلم دنیا به چه صورتی میشه و اون خلاقیت و ابتکاراتی که دانش آموزان به کار میبرن و برای ما میفرستن و مورد داوری قرار میگیره. ما انتهای این هفته بسیج دانش آموزی انتهای هفته 13 آبان رو داریم که روز استقبال سپیدی هستش.
بله.
و از تجلیل میکنیم از دانش آموز شهید محمد رسول رضایی که سبک زندگی خیلی فوق‌العاده‌ای داشت. اینو ما تو کانال هایمون نشر دادیم و بله، از همه عزیزانم میخوام که توی با جستجوی در اینترنت اوضاع و احوال این شهید بزرگوار محمد رسول رضایی، این شهید عزیزمون رو خلاصه بررسی بکنن. ایشون در وصیت‌نامه شون اشاره کردن که در تشییع جنازه من پرچم آمریکا رو با آتش بکشید و همه بدونن که من ضد آمریکایی و تابع ولایت فقیه هستم. ما 13 آبان رو در پیش داریم. از همه دانش آموزان عزیز دعوت میکنیم، البته با رعایت
سیمانامه
بهداشتی و مجوز ستاد کرونا، که در محل هایی که مشخص شدن
حضور
پیدا بکنن و برنامه روز 13 آبان رو با شکوه و
انشالله
انجام بدن.
انشالله. خیلی سپاسگزارم جناب ندافیان، خیلی لطف کردید، مجددا گرامی میداریم این روز رو، سپاسگزارم.
خیلی خوشحال شدم.
خدا نگهدارتون. خب دوستان، چون فرصت کمه، ارتباط بعدی ما در همین لحظه برقرار شده با جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، که خیر مقدم میگم خدمتشون. آقای مختاری اصفهانی، درود بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب سبانپور و همچنین خدمت شنوندگان محترمی سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
سپاس جناب مختاری اصفهانی. توضیح درباره مکتوبات تاریخی که به حالا رشته تحریر در اومدن دیگه، یا اینکه وقایع روز تاریخی و روز شمار تاریخی. بله، دوستان اشاره کردن. الان فرصتی که ما روز شمار تاریخی رو از زبان جناب عالی بشنویم.
خواهش می‌کنم. خدمت هستم. مناسبت‌های تاریخی در چنین روزی، اولین مناسبت تاریخی مربوط میشه به سال 1301 که روزنامه اقتصاد ایران با فشار سفارت بریتانیا تعطیل شد. روزنامه اقتصاد ایران که مدیر مسئولش حاج حسین اقتصادی ملقب به مستشار الممالک بود، در ربیع الاول 1338 منتشر شد. سردبیر روزنامه میرزا حسین ناجی بود که از افرادی بود که به عنوان طرفدار گروه های کارگری و اون موقع که خب مثلا اتحاد جماهیر شوروی برای نجات کارگران و همبستگی اونها در واقع شعار میداد، میرزا حسین ناجی هم در اون جبهه قرار داشت و روزنامه در چاپخانه باقرزاده با تیراژ 1500 نسخه منتشر میشد. برای مدتی هم ابوالفضل لسانی، نویسنده معروف که کتاب معروفش طلای سیاه یا بلای ایران هستش، مدتی سردبیر این روزنامه بود. همونطوری که عرض کردم، در واقع با توجه به اینکه ایدئولوژی چپ رو روزنامه اقتصاد ایران تبلیغ و ترویج میکرد و به نوعی تفکرات اتحاد جماهیر شوروی رو ترویج میکرد، با فشار سفارت بریتانیا که در واقع این روزنامه یک روزنامه ضد بریتانیایی هست، دولت ایران این روزنامه رو توقیف کرد. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1302 که احمد شاه قاجار بعد از اینکه رضا خان رو به رئیس الوزرایی انتخاب کرد، عزم سفر به اروپا رو کرد.
بله.
و برای هم دیدار با فقهای نجف که در این زمان تبعید شده بودن به ایران و در قم ساکن شده بودن، مثل آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی و آیت الله قاضی عراقی و علامه محمد حسین نایینی و همچنین شیخ آیت الله شیخ محمد مهدی خالصی و خب شیخ عبدالکریم حائری هم در شهر قم مقیم بود، به این شهر رفت که هم دیداری با فقهای تبعیدی داشته باشه و هم با اونها خداحافظی بکنه برای سفر به اروپا، که در این سفر نظر آیت الله شیخ محمد مهدی خالصی این بود که شاه قاجار نبایستی به اروپا سفر کنه و از اینا خارج، چون موقعیت در واقع خطیری هستش. ولی خب شاه احمد شاه قاجار همونطور که تصمیم گرفت و از کشور خارج شد و این نظر آیت الله شیخ محمد مهدی خالصی درست آمد، وضعیت خطیر بود و غیبت احمد شاه قاجار موجب شد که رضا خان رئیس الوزرا به راحتی بتونه در واقع اون مأموریت خودش رو اجرا کنه. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1304 که واعظ قزوینی، مدیر و سردبیر روزنامه نصیحت قزوین، در جلوی مجلس شورای ملی در میدان بهارستان ترور شد. محمد یحیی کیوان قزوینی که معروف بود به واعظ قزوینی و شیخ یحیی واعظ، متولد 1264 در قزوین بود. او یک روزنامه نگار و سیاست مدار چپگرا بود که این روزنامه نگار چپگرا در واقع در روزنامه نصیحت قزوین با افرادی مثل شیرینوف، جلال شیرینوف، معاون کنسولگری شوروی در قزوین، عبدالصمد کامبخش، مرتضی فرهودی که از اعضای حزب کمونیست ایران بودند، روزنامه قزوین رو منتشر می کردن. و خب روزنامه بعد از مدتی توقیف شد که در واقع واعظ قزوینی برای پیگیری توقیف روزنامهش به تهران اومده بود و گفته میشه که در واقع واعظ قزوینی در این غروب روز 8 آبان 1304 به خاطر شباهتی که با ملک الشعرای بهار داشت در جلوی مجلس در واقع ترور شد. همون زمان هم در مجلس شورا بحث‌های مربوط به انقراض قاجاریه در گرفته بود. اما به اعتقاد بعضی و با توجه به مستنداتی که وجود داره، ترور واعظ قزوینی نه به خاطر شباهتش به ملک و شعرای بهار، بلکه به خاطر این بود که خب یکی از فعالین چپ در قزوین بود و به نوعی ترور او یک هشدار به نیروهای چپ هم بود که در آغاز سلطنت رضاخان بایستی در واقع دست و پای خودشون رو جمع بکنن و هشداری هم البته به کسانی بود که قرار بود فردا در مجلس شورای ملی در مورد انقراض قاجاریه تصمیم بگیرن. و مناسبت تاریخی بعد مربوط
به پایانی انشالله دیگه چون فرصت کمه انشالله
مربوط میشه به سال 1320 که سرپاس مختاری رکن الدین مختار که رئیس نظمی دوره رضا شاه بود در کرمانشاه به حکم جلال عبدو دادستان دیوان کیفری دستگیر شد و به تهران منتقل شد. خب رکن الدین مختار که بیشتر به سرپاس مختاری معروف هست متهم به قتل عبدالحسین تیمورتاش، نصرت الدوله فیروز، سردار اسد بختیاری و دکتر تقی عرانی بود و به گفته میشه که دستگیری او با در واقع فعالیت مظفر فیروز، فرزند نصرت الدوله فیروز و ارتباطاتی که مظفر فیروز با در واقع بریتانیایی ها داشت و منطقه کرمانشاه هم تحت اشغال نیروهای بریتانیایی بود، توانست با ارتباطاتش موجب بشه که رکن الدین مختار در کرمانشاه دستگیر بشه و به تهران منتقل بشه. نکته اینجاست که رکن الدین مختار آهنگساز و نوازنده چیره دست ویولون بود و اما در موقعی که رئیس نظمیه بود اقداماتش موجب شد که هنرش پوشیده بمانه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم جناب مختاری اصفهانی، خیلی لطف کردید، با شما بزرگوار، خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدارت. ترتیب به پایان برنامه سرزمین من رسیدیم. از همراهیتون بسیار بسیار سپاسگزارم. تا درودی دیگر، بدرود.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تأکید رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا بر لزوم برنامه‌ریزی وزارت بهداشت برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از اول آذر.
همزمان با سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا سالروز رحلت شهادت گونه آن حضرت، محفل شب شعرهای حرم مطهر از امشب با حضور شاعران آیینی کشور